سلام و خوش آمدید. 5 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. رئیس جمهور افغانستان درباره انتخابات، صلح و آتش بس احتمالی با طالبان و اصلاحات در نهادهای دولتی با احزاب سیاسی، علما، شبکه زنان، نهادهای ناظر انتخابات و رسانه‌ها مشوره می‌کند. جزئیات این را تا لحظات دیگر با شما خواهیم گفت. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که نخستین موج تحریم های جدید ایالات متحده بر ایران رسما آغاز شده است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها را از ستار فروغ بشنوید.
ناتو میگوید که در مورد گزارش‌ها در خصوص کشته شدن حدود 10 پلیس افغان در حمله هوایی قوای ماموریت حمایت قاطع در لوگر تحقیق میکند. مقام ها در ولایت فرا از کشته شدن نزدیک به 20 طالب مسلح و 4 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر دادند. و دور اول تحریم های امریکا علیه ایران امروز از سر گرفته شد. تفصیل اخبار. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طی یک فرمان از مقام ها، منصوبین و کارمندان نهادهای دولتی این کشور خواسته است که در امور انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی مداخله نکنند. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بعد از چاشت امروز در یک نشست خبری در کابل بخشی از این فرمان را این گونه به خوانش گرفت.
مقامات، منصوبین و کارمندان نهادهای دولتی، اهم از ادارات ملکی، دفاعی و امنیتی، اعضای شورای ملی، قضات و منصوبین ستر محکمه مکلفند تا از مداخله در روند انتخابات شورای ملی و شوراهای ولسوالی ها خودداری ورزند.
قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان در 28 ماه میزان امسال برگزار شود. ناتو میگوید که در مورد گزارش‌ها در خصوص کشته شدن 9 پلیس افغان در حمله هوایی قوای ماموریت حمایت قاطع در ولایت لوگر تحقیق می‌کند. گفته شده است که در این حمله در ولسوالی ازرا 14 پلیس زخم برداشتند. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته است که نیروهای امنیتی افغان در ولایت لوگر دیشب خواهان حمایت هوایی شده بودند. به گفته آقای رحیمی، نیروهای پلیس سهواً از سوی قوای بین‌المللی هدف قرار گرفتند. طالبان مسلح شب گذشته بالای شماری از پسته های امنیتی در ولسوالی اثر ولایت لوگر حمله کردند. شاپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیتی لوگر برای رادیو آزادی گفت که در جریان درگیری و حمله های هوایی ده ها طالب مسلح کشته شدند. آقای احمدزی افزود
به تعداد 30 نفر از دشمن کشته شدند و متاسفانه باید گفته شود که 3 نفر پلیس ما هم شهید شده و 4 نفر دیگر زخم برداشتند.
از سوی دیگر مقام ها در ولایت فرا از کشته شدن نزدیک به 20 طالب مسلح و 4 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر می دهند. ناصر مهری سخنگوی والی فرا امروز برای رادیو آزادی گفت 19 طالب مسلح دیشب در جریان درگیری در قریه دهزک ولسوالی بالابلوک کشته شدند و بیش از 30 تن دیگرشان زخم برداشتند. به گفته وی این درگیری پس از آن صورت گرفت که طالبان بالای 3 پسته امنیتی دست به حمله های گروهی زدند.
با تعداد 19 تن از مخالفین مسلح کشته شدند و 32 تنشان شدیدا مجروح گردیدند. البته در درگیری ها با تعداد 4 تن از نیروهای امنیتی ما به شهادت رسیدند و 6 تن دیگر هم مجروح دارند.
به گفته آقای مهری، درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح ساعت 10 دیشب آغاز و الی ساعت 4 صبح امروز ادامه داشت. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دور اول تحریم های امریکا علیه ایران امروز از سر گرفته شد. این تحریم ها بر معامله های مالی ایران که با دلار صورت میگیرد، صنعت موتر، خرید تیاره های تجارتی، فلزات به شمول طلا و فروش قالین این کشور وضع شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا دیروز در زمینه از سرگیری تعزیرات بر ایران دستور داد. این تحریم ها 3 ماه بعد از خروج واشنگتن از توافقنامه اتمی ایران از سر گرفته می شود. آقای ترامپ امروز در توییتر نوشت هر کس است که با ایران تجارت میکند نمیتواند با آمریکا تجارت نماید. دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه به ناتو هشدار داده است که پیوستن گرجستان به ناتو منجر به یک منازعه جدید ناگوار خواهد شد. مدودف این هشدار را در دهمین سال روز جنگ روسیه گرجستان داده است. صدر اعظم روسیه دیروز در یک مصاحبه با شبکه رادیویی کمرسانت اف ام گفت که پلان ناتو در خصوص پذیرفتن گرجستان به حیث عضوش غیر مسئولانه و یک تهدید به صلح خواهد بود. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو ماه گذشته در یک نشست در بروکسل حمایتش را از عضویت گرجستان در ناتو تکرار کرد، اما نگفت این کشور چه وقت عضویت ناتو را کسب خواهد کرد. و به اساس گزارش قاتل مسنون یک افسر ارشد پلیس ازبکستان در شفاخانه خودکشی کرده است. از کشته شدن دلشاد اکرموف رئیس اداره خدمات گزمه و مسئولیت وزارت داخله ازبکستان روز دوشنبه خبر داده شد. جسد وی در دفتر کارش پیدا شد. بر بنیاد گزارش رسانه ها او چندین بار مورد اصابت چاقو قرار گرفته بود. یکی از خویشاوندان اکرموف و یک مقام بلندپایه پلیس که خواست از وی نام گرفته نشود روز به رادیو آزادی گفتند مسنون اصلی این قضیه یکی از زیردستان اکرموف بود. او دو ساعت بعد از کشتن این افسر ارشد پلیس بازداشت شد.
تشکر از ستار فروغ برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. حال یک جا با شما، این هم فهرست تازه ترین های ما. صحبت و مشوره رئیس جمهور افغانستان با رهبران شماره از احزاب سیاسی و علما، شبکه زنان، نهادهای ناظر انتخابات و رسانه ها. سخنگوی رئیس جمهور سه مورد را برشمرد.
موضوع اول برگزاری انتخابات است. موضوع دوم که سرش مشوره میشن در این جلسات موضوع پروسیسون است و موضوع آتش بس احتمالی در روزهای قربان است.
بیشتر تا لحظات دیگر به شما میگوییم. همچنین میشنوید که شماره از معلولان میخواهند پیام صلح را از هرات با پای پیاده به کابل ببرند.
دو طرف ما میخواهیم که بیام بشینم صلح کنم دیگه، می جنگ خاتمه دم.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که نخستین موج تحریم های جدید ایالات متحده بر ایران رسما آغاز شده. و در نیمه دوم این ساعت هم دو تا برنامه هفتگی جالب در انتظار شماست، یکی زن و زندگی و دیگر هم مربای مرچ.
یار یاران از وکیل رندر اندان از وکیل نه جان ما میزنم مثل کردان از وکیل.
رئیس جمهور افغانستان درباره انتخابات، صلح و آتش بس احتمالی با طالبان و اصلاحات در نهادهای دولتی با احزاب سیاسی، علما، شبکه زنان، نهادهای ناظر انتخابات و رسانه‌ها مشوره می‌کند. سخنگوی رئیس جمهور امروز در یک نشست خبری گفت پس از مشوره‌ها تصامیم لازم مطابق صلاحیت حکومت اتخاذ خواهد شد. در این حال برخی از احزاب سیاسی از این اقدام رئیس جمهور استقبال میکنند. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت رئیس جمهور این کشور مشوره با اقشار مختلف افغانستان را آغاز کرده است. به گفته وی به دنبال دیدار با احزاب سیاسی، رئیس جمهور با شبکه زنان نیز دیدار کرده است. چخانسوری میگوید برگزاری انتخابات شفاف و چگونگی نظارت مؤثر از آن، تشویش ها و پیشنهادات درباره پروسه صلح و آتش بس احتمالی با طالبان و چگونگی آوردن اصلاحات در نهادهای دولتی مواردی هستند که رئیس جمهور درباره آن مشوره میکند. به گفته وی قرار است محمد اشرف در هفته آینده با نماینده های رسانه ها، نهادهای ناظر انتخاباتی و علمای دینی در این باره دیدار کند.
که در این بخش اقشار مختلف را که نام گرفتم با پیشنهادات مشخص خود میان، بعد از او باز پیشنهادات جمع‌بندی میشه و تصامیم لازم در او بخش چیزی که در صلاحیت حکومت باشند در او بخش تصامیم گرفته میشه، چیزی که مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی است، بر از اونها محول میشن تا اونها هم در طرز عملای خود و در راهکارهای خود او را مد نظر بگیرن.
سخنگوی رئیس جمهور گفت احتمال می رود که در روزهای عید با طالبان آتش بس صورت گیرد. وی همچنان اضافه کرد که انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولسوالی ها، ریاست جمهوری و شورای ولایتی در زمان معین آن برگزار خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این اعلام کرده که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 28 میزان سال جاری و ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 31 حمل سال آینده برگزار خواهند شد. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سلسله دیدارهای مشورتی با اقشار مختلف را از هفته گذشته آغاز کرده است. به گفته سخنگوی رئیس جمهور، آقای غنی پیش از این با نماینده های 53 حزب راجستر شده دیدار کرده و این روند ادامه خواهد داشت. در همین حال برخی احزاب سیاسی از این اقدام رئیس جمهور استقبال می کنند. حشمت الله ارشد، یکی از سخنگویان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت رئیس جمهور همچنان با رهبر این حزب درباره انتخابات صلح و آتش بس صحبت کرده است.
بسیار نیک است، یک اقدام خوب است که رئیس جمهور افغانستان با سران سیاسی با رؤسای احزاب ببینند پیرامون موضوعات کلان مملکت صحبت کنند.
این در حال است که رئیس جمهور به دنبال دیدار با نماینده های برخی احزاب سیاسی برای جلوگیری از مداخله منصوبین و کارمندان دولتی در روند انتخابات یک فرمان تازه صادر کرده است. در فرمان آمده است که مقام های حکومتی حق استفاده از منابع دولتی بر ضد و یا به نفع کاندیداها را ندارند. بر اساس فرمان، نیروهای امنیتی اجازه ندارند تا در مراکز ثبت نام، رایدهی و شمارش آرا داخل شوند و همچنان این نیروها باید از ورود محافظین مسئولان دولتی و تفنگداران غیر مسئول به مراکز رایدهی و شمارش آرا جلوگیری کنند. در فرمان همچنان آمده است کسانی که خلاف ورزی کنند، نیروهای امنیتی مکلفیت دارند تا آنان را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدها تن از عالمان دینی و فعالان مدنی امروز در بغلان در یک نشست صلح اشتراک کردند. آنان از فتوای اخیر عالمان افغانستان و عربستان سعودی که جنگ روان در افغانستان را ناروا خواندند پشتیبانی کردند. بیشتر در این مورد در این گزارش بشنوید که بشیر احمد غزالی از بغلان فرستاده.
این جلسه در حال برگزار می گردد که دولت تلاش دارد تا حداقل برای 3 روز عید قربان آتش بسی را برقرار نماید. اشتراک کنندگان این نشست که اکثرا علمای دین و فعالان مدنی بودند همه تقاضای ختم جنگ و جرامت میان دولت و مخالفین را داشتند. مولوی رحم خدا یکی از اینها گفت دولت برای آوردن صلح در افغانستان باید بعضی از شروط مخالفین را که در مخالفت با قانون اساسی نباشد بپذیرد تا صلح دائمی برقرار گردد.
بدیل است که جامعه بین المللی، ناتو در رأس ایالات متحده آمریکا هم که اگر میخواهد که صلح در افغانستان تامین شود به شرایط جانب مقابل هم تن در بتن که اسناد و براهینی که اونها ارائه میکنن که ما جنگی مسلحانه ما میکنیم، او اسناد و براهینی که عواملش باید بتونه از موبایل خود که از ما بردارن هیچ نوع دلیلی برای اسناد برای جنگشان وجود نداشته باشد.
مولوی محمد یاسین مهدیار و استاد شاهزمان زمانی سخنرانان دیگر این محفل بودند که جنگ را جهنم و صلح را یک ضرورت بشری توصیف کرده گفتند
آرزوی آمدن صلح را که ما گاهن به خواب میبینیم، رؤیای ما هست، ما دنبال او هستیم.
صلح برای جامعه بشری به عنوان یک ضرورت اولی تلقی می شود. صلح مانند اکسیژن می ماند، صلح مانند آب می ماند، صلح مانند غذا می ماند. همونطوری که جسم ما و غذا ضرورت دارد و آب ضرورت دارد و اکسیژن ضرورت دارد، ما به صلح هم ضرورت داریم.
دو ماه قبل در عید رمضان امسال آتش بس 3 روزه میان طالبان و دولت برقرار شد و با آمدن طالبان به شهرها همه خوشحال و امیدوار شدند که دیگر طلسم بدبینی ها شکسته و راه برای صلح مجدد هموار شده است. مولوی محمد ادریس سخنران دیگر این محفل گفت آن روزها بهترین روزهای مردم افغانستان بود و باید مخالفین دولت و دولت مردان افغانستان برای خوشی و آرامی مردم این کشور صلح دائمی را برقرار نمایند.
ما همون 3 روزه که آتش بس داشتیم یا بالاخره اوربن بود، ما یک فضای صمیمیت را احساس میکردیم. آرزوی دیرینه حتی طفل 3 ساله افغانستان صلح هست. ان شاء الله امیدواریم که اطمینان سازی شود، نه صلح 3 روزه، بلکه ما باید تا آخر عمر در افغانستان ما صلح داشته باشیم.
به گفته او جنگ در افغانستان هر روز از مردم قربانی میگیرد و اگر این جنگ ختم و مردم امیدوار به آینده بهتری نشوند، شاید مردم زیادی مجبور به ترک کشور و مانند سالهای قبل آواره و سرگردان به کشورهای دور و نزدیک که آنها هم پذیرایشان نیستند شوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
آن طرفتر کاروان صلح‌خواهان ولایت هرات نخستین سفرشان را به سوی کابل آغاز کردند. تمامی اعضای این کاروان معلول هستند و تلاش دارند تا صدای صلح‌خواهیشان را به طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان برسانند. این معلولان که در جریان جنگ‌ها و حمله‌های تروریستی بخشی از بدنشان را از دست دادند، می‌گویند نمی‌خواهند تا نسل‌های آینده افغانستان همانند آنها قربانی جنگ شوند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
20 تن از معلولین ولایت هرات می‌خواهند برای رساندن پیام صلح‌خواهانه‌شان از این ولایت تا کابل پیاده بروند. این معلولان با استفاده از عصا و ویلچر صبح روز سه‌شنبه از شهر هرات حرکت کردند و تلاش دارند تا از طریق ولایت‌های جنوبی افغانستان خود را به کابل برسانند. محمود مجروح و منصور اربابزاده، دو تن از معلولین و اعضای کاروان صلح‌خواهانه ولایت هرات، میگویند مردم افغانستان از جنگ خسته شدند و طرف‌های درگیر باید به خواست‌های صلح‌خواهانه مردم پاسخ مثبت بدهند.
دو طرف ما میخواهیم که بیام بشینم صلح کنم، دیگه می جنگ خاتمه دم و کشور خودم بدی کنم، کار کنم، خدمت کنم، دیگه جنگ نکنم. از بیشتر در هر روزی در هر ولایت ما کشته میدیم. هر گروهی در هر جا هست، چی دولت چی طالب چی غیره، از بیام بشینم در کشور ارومی کنم، نشست کنم، تفاوق برسم که کشور از بیشتر به ایران نشده.
هدف ما اینه که امروز ما میتونیم از ایران به سمت کابل حرکت کنیم، به پروسه صلح‌خواهانه از طرف دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان میخواهیم با هم صلح کنند. از بیشتر جنگ نکنن، جنگ با خیلی مملکت میشه.
این معلولان میگویند دیگر نمیخواهند نسل نو افغانستان در جریان جنگ ها و حملات تروریستی جانهایشان را از دست بدهند و یا هم معلول شوند. این حرکت معلولان ولایت هرات خودجوش و کاملا مردمی است. مرتضی و عبدالظاهر، دو تن از معلولان و اعضای کاروان صلح‌خواهانه ولایت هرات، میگویند خودشان قربانی جنگ ها شدند و نباید بیشتر از این جوانان افغانستان تلف شوند.
جنگ خونریزی دیگه بس شه، دیگه کل همین نصف مردم فلج شد، بیچاره ان خود ما فلجیم. دیگه ما از این برادرای دولت ما خواهشمندیم که خود برادرای نیرزی ما بشینه طالبا اینا، که دیگه همین جنگ و خونریزی اینا دیگه بس شه. ما هم سفر طولانی تا دین بیاری خود تا به کابل انشالله ادامه داره سفر ما.
30 ساله که ما خود از این جنگ سر کله میزنیم و قربانی میدیم. هر روز ببینید فرزندهای ما، مادرهای ما، پدرهای ما در این جنگ یا به انتحاری یا به سنه جنگ کشته و زخمی میشوند.
این معلولان میگویند جنگ جاری جز برادرکشی و ویرانی ثمره دیگری نداشته و باید هر چه زودتر متوقف شود. این نخستین بار است که باشنده های ولایت هرات برای رساندن صدای صلح‌خواهانه‌شان راهی ولایات جنوبی و مرکز افغانستان میشوند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
همچنان مربای مرچ هم داریم تا لحظات دیگر. این برنامه هفتگی را خواهید شنید. بانک جهانی میگوید که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2018 میلادی نسبت به سال گذشته میلادی کاهش یافته. شبهام چودری، رئیس بانک جهانی، در افغانستان هنگام ارائه گزارش 6 ماهه از حکومت افغانستان خواست دستاوردهای موجود اقتصادی باید توسعه یابد و حفظ شود. در این حال وزارت اقتصاد افغانستان میگوید با بخش‌های زیاد ارزیابی بانک جهانی موافق نیست. نورالله شایان و جزئیات بیشتر در این مورد.
گزارش اقتصادی اخیر بانک جهانی برای افغانستان نشان می‌دهد دستاوردهای اقتصادی این کشور با خطر روبرو است. در این گزارش 6 ماهه که روز سه‌شنبه نشر شد، آمده است که روند رشد اقتصادی افغانستان به دلیل نتایج متوقع از انتخابات آینده، کاهش باورها بالای کاروبار، فعالیت بطی اقتصادی، خشکسالی و بدتر شدن وضعیت امنیتی با چالش مواجه است. شبهم چودری رئیس بانک جهانی در افغانستان هین ارائه گزارش 6 ماهه گفت حکومت افغانستان باید جلوه رو به خرابی اقتصادی را بگیرد. وضعیت اقتصادی افغانستان از 3 سال به این سو رو به بهبود بود، اما حالا با توجه به انتخابات آینده خشکسالی، ناامنی و بیباوری ها با چالش روبروست و این وضعیت به حکومت و هم به سکتور خصوصی نگران کننده است. به همین خاطر ما گزارش خود را تحت نام این که باید دستاوردها حفظ و گسترش یابد منتشر کردیم. به گفته چودری، نیم از نفوس افغانستان اکنون در فقر زندگی می کنند و حکومت افغانستان و جامعه جهانی مسئولیت مشترک برای بهبود این وضعیت دارند. بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی افغانستان در سال 2018 میلادی 2.5% بوده است که نسبت به سال گذشته 0.2% کاهش در آن آمده است. در این گزارش همچنان گفته شده است تلاش های حکومت برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی افغانستان قابل تقدیر است، اما باید این تلاش ها افزوده شود و دستاوردهای موجود حفظ گردد. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال 2018 تجارت و سرمایه گذاری هم کاهش داشته است. قاچاق دلار، خشکسالی، تحریم‌های تازه آمریکا بالای ایران از چالش‌های گفته شده که به گفته بانک جهانی بالای وضعیت اقتصادی افغانستان تأثیر منفی گذاشته و خواهد گذاشت. با این همه وزارت اقتصاد افغانستان می‌گوید که با بخش‌های زیاد ارزیابی بانک جهانی موافق نیست. سهراب بهمن سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت هرچند خشکسالی بالای زراعت و در کل روی رشد اقتصادی تأثیر منفی گذاشته، اما به گفته وی بحث روی تاثیرگذاری حالات سیاسی بالای وضعیت اقتصادی پیش از وقت است.
پیش بینی ما هم حداقل می هست که فشار میبینه، اما حداقل با همی وضعیت سال گذشته خواهد باقی ماند، یا این که یک نسبت کمتری بود، اما بعضی عواملی که بجز از خشکسالی مورد مطالعه قرار گرفته فکر میکنم قبل از وقت که در موردش صحبت شود، چون میتونه انتخابات بر ثبات اقتصادی و حتی سیاسی هم کمک بکنه. بنابراین ما توقع داریم که حداقل اقتصادی ما اگر نظر به سال گذشته بهبود نمیافته، حداقل در وضعیت ما گذشتهش باقی نمانده.
از سوی هم تاج محمد تلاش، یکی از کارشناسان اقتصادی، میگوید سال جاری و آینده برای اقتصاد افغانستان سالهای مهم خواهد بود و افزود جامعه جهانی و حکومت افغانستان باید روی فاکتورهای تمرکز بیشتر کنند که به گفته وی میتواند به گونه اساسی روی رشد اقتصادی افغانستان تأثیر مثبت میگذارد.
انتقاد کننده با استفاده است.
میدهشت گرمی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سندین
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
چون یهنون چه گریونگ دو زدونگی کسانون.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر میرسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر میگذارند.
در حالی که واشنگتن و تهران تهدیدها را علیه یکدیگر ادامه میدهند، اولین موج تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران رسما آغاز شده است. اقدامات نو آمریکا راه را برای دسترسی ایران به دلار آمریکایی محدود می‌سازد و تجارت در بخش‌های مهم صنعتی ایران از جمله تولید موتر و قالین را محدود می‌سازد. سید سمی عباس در این مورد جزئیات بیشتر را ارائه می‌کند.
واشنگتن اصرار می‌دارد که تحریم آمریکا علیه ایران فشارها را بر این کشور بیشتر ساخته و از زمانی که رئیس جمهور ترامپ در مورد خارج شدن از پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران تصمیم گرفت، نرخ ریال ایرانی نصف شده است. رئیس جمهور آمریکا ادعا می‌کند که موافقتنامه اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران که در سال 2015 امضا شد، وحشتناک و یک جانبه بود و نمی‌تواند به هدف اساسی که جلوگیری از تولید اسلحه اتمی توسط ایران می‌باشد برسد. اما رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر پیشنهاد نمود که برای رسیدن به یک توافق بهتر با رهبران ایران مستقیما مذاکره کند. اما این پیشنهاد وی با سرعت از سوی رئیس جمهوری ایران حسن روحانی رد شد و روحانی در تلویزیون ایران گفت که این پیشنهاد مفهوم ندارد.
اگر یک کسی در برابر فردی که رقیبش هست یا دشمنش هست اگر از چاقو استفاده میکنه و چاقو رو به بازوی طرف فرو میبره و میگه میخواییم ما با هم مذاکره کنیم و حرف بزنیم، خب پاسخش اینه که اول با چاقوش در بیاره و چاقوش جیبش بذاره و بیاد سر میز مذاکره و منطق مذاکره.
با وجود خروج آمریکا از این پیمان، روحانی اصرار داشت که ایران رعایت از این موافقتنامه را ادامه می‌دهد و برای معافیت از تحریم‌های دیگر امضا کنندگان این موافقتنامه، اتحادیه اروپا، روسیه، چین و دیگر شرکای تجارتی محدودیت در فعالیت‌های اتمی خود را ادامه خواهد داد. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا مگرینی هم گفته است برای دفاع از تجارت‌های اروپایی در برابر این تحریم‌ها تلاش می‌کنند و متعهدند که از سرمایه‌گذاران و تجار اروپایی که تجارت قانونی با ایران دارند دفاع کنند. اما با وجود قوانین و اقدامات برای تشویق شرکای اروپایی در ساحه تجارت با ایران، صدها شرکت اروپایی و آسیایی خروج خود از بازار ایران را اعلان کردند. در داخل ایران هم برگشت تحریم‌ها ناآرامی را دامن زده و در بسیار شهرهای ایران به خاطر کاهش ارزش پول ایران، کمبود آب، بلند رفتن نرخ‌ها و ادعای موجودیت فساد در سیستم سیاسی تظاهرات برگزار شده است. وزیر خارجه ایران تصدیق می‌کند که تحریم‌ها شاید در بخش اقتصادی به ایران ناراحتی ایجاد کند و ادعا نمود که این عمل ایرانی‌های عادی را به خطر مواجه می‌سازد. بخش کنون تحریم‌ها شبکه‌های تولید موتر، قالین، صادرات مواد خوراکی و واردات گرافیت، آلومینیوم، زغال، آهن و نرم افزار کامپیوتر را در بر می‌گیرد. اما دور دوم آن که در 5 نوامبر شروع می‌شود، بر فروش نفت ایران تأثیر خواهد داشت که ماشین عمده حرکت اقتصادی این کشور می‌باشد. بعضی از کشورهای خریدار نفت ایران از جمله چین، هندوستان و ترکیه گفتند که حاضر نیستند خرید نفت از ایران را کاملا متوقف بسازند. اما رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در صفحه تویتر خود نوشته است آن کشورهایی که با ایران تجارت می کنند، آمریکا با آنها تجارت نخواهد کرد.
گزارش بود که سید سمی عباس پیشکش کرد. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و تشکر از پیام های شما.
پیام ها و پاسخ ها.
قاسم فولاد هستم از لوای دوی سنگین قلوردوی 215 میوان. زمانی که امید دولت ما با وزارتخانه ها و مامورین دولت، البته پیش از عید، ایام عید ماشو از یار حواله میکنن، زمانی که ماش در سیستم کابل بانک میگه که سیستم خراب است یا بعد نمایندگیش میری میگه که برق نیست، صدای ما را نشر بکنین یا با مسئولین از زیر تماس بگیرین که دیگه سیستم خراب نشه.
محترم جنرال محمد راتمنه، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت دفاع ملی،
همین امروز وزیر دفاع و رئیس مالی با هم روی بعضی مسائل از جمله معاش پیش از عید صحبت کردند و هدایت داده شد که معاش عموم پرسنل پیش از عید سعید اضحا اجرا شود.
تشکر از پیام هایی که برای رادیو آزادی می فرستین. منتظر پیام های بیشتر شما هستیم. لطفاً به این شماره ها به ما زنگ بزنید و پیام های بیشتر بگذارید. 07-84-620-00-42-02-21-12-41-38.
کی بود؟
مشروحیت شدیدی که داشت دار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟
خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید، azadiradio.com.
بله، azadiradio.com آدرس صفحه اینترنت ماست. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم و تا لحظات دیگر در نیمه دوم این ساعت هم دو تا برنامه هفتگی جالب در انتظار شماست، یکی زن و زندگی و دیگر هم مربای مارچ. اکنون 5:30 به وقت کابل شد. ستار فروغ در استدیو است با نفس تازه و دستان پر از خبر.
رئیس جمهور اشرف غنی طی یک فرمان از مقامها و کارمندان نهادهای دولتی این کشور خواسته است که در امور انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی مداخله نکنند. ناتو میگوید در مورد گزارش‌ها در خصوص کشته شدن 9 پلیس افغان در حمله هوایی، قوای ماموریت حمایت قاطع در لوگر تحقیق می‌کند. گفته شده در این حمله دیشب در ولسوالی ازر 14 پلیس زخم برداشتند. مقام‌ها در ولایت فرا از کشته شدن 19 طالب مسلح و 4 سرباز اردوی ملی در ولسوالی بالابلوک این ولایت خبر دادند. دور اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران امروز از سر گرفته شد. دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه به ناتو هشدار داده است که پیوستن گرجستان به ناتو منجر به یک منازعه جدید ناگوار خواهد شد. مدودف این هشدار را در دهمین سال روز جنگ روسیه گرجستان داده است. و به اساس گزارش قاتل مسنون یک افسر ارشد پلیس ازبکستان در شفاخانه خودکشی کرده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر دو تا برنامه جالب هفتگی در انتظار شماست، اما پیش از آن چند تا خبر ورزشی بشنوید.
قرار است تا دور دوم مسابقات جام والیبال ولسوالی های ولایت هرات روز پنجشنبه در این ولایت آغاز شود. عبدالاحد همتی مسئول والیبال زون غرب امروز به رادیو آزادی گفت که در این دور 6 تیم که از گروه ای انجیل و گذر است، از گروه بی تورغندی و شیندنده بی، از گروه سی تیم شیندنده الف و پشتون زرغون راه یافته اند. دور ابتدای این مسابقات به تاریخ 22 سرطان آغاز و جمعه گذشته به پایان رسید. در مسابقات جام والیبال ولسوالی های هرات 15 تیم از 12 ولسوالی و 3 شهرک اشتراک کرده. حمید حسن میلی پوش کرکت افغانستان پس از 4 هفته تداوی در هند روز گذشته به کشور برگشت. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این میلی پوش کرکت کشور که چند سال قبل در جریان یکی از مسابقاتش در انگلستان از ناحیه پا زخم برداشته بود، دوباره به کابل آمده، اما تداوی وی هنوز هم ادامه دارد. حمید حسن آن میلی پوش کرکت افغانستان است که نامش را در فهرست بهترین بالران کرکت در لیگ‌های برتر کرکت بریتانیا و بنگلادش ثبت کرد. وی پس از زخمی شدن نتوانست در تیم ملی کرکت افغانستان بازی کند، اما کرکت بورد این کشور میگوید ممکن است پس از صحتیاب شدن وی تیم گزینش این بورد در مورد وی تصمیم بگیرد. و خبر اخیر این که جورجو کلینی کاپیتان یونتوس از حضور کریستیانو رونالدو در تیم